سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
دوست مرحوم من، اثر آندری کورکوف، مترجم شهریار وقفی پور، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، 112 صفحه، کتابخان ایوب آقاخانی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن پور. نه، پنج شنبه، غروب چهارشنبه مه کمی پخش شد، یا شاید با تاریکی قاطی شد و کمتر به چشم آمد. به آپارتمان که برگشتم کمی روحیه‌ام بهتر شد. متوجه شدم که خرت و پرت‌های زندگی روزمره سر جایشان نیستند. زن سابقم همانطور که گفته بود همه چیز را پشت سرش پاک کرده بود. ساعت شماطه‌دار کوارتزی غیب شده بود و جعبه زلمزیمبوها و برس‌ها هم. فقط آپارتمان را گذاشته بود و به راستی که اینطوری بیشتر با روحیه خودم سازگار بود. همانطور که داشتم به همه جای خانه سرک می کشیدم، خوشحال نفس تازه می کردم. آن شب خوابهای زنده‌ای دیدم. هیچ کدامشان را نمی توانستم به یاد بیاورم، اما وقتی بیدار شدم، آنقدر تحت تأثیر زنده بودن خوابهایم بودم که دیگر نتوانستم دوباره چشمهایم را ببندم و خوابهای فراموش نشدنی ببینم. هنوز کارهای دیگری مانده بود که باید به آنها فکر می‌کردم و برایشان حاضر می‌شدم. حمام کردم و صورتم را تیغ انداختم و کمی هم مسخره بازی درآوردم. ادای شاهدهای ازدواج را درآوردم. بعد رفتم سراغ قهوه صبحم. و قبل از آنکه بفهمم غروب شده بود یا چیزی که خودش را عوض غروب جا می‌زند، در ساعت 4 بعد از ظهر پاییز یا زمستان. 2 ساعت دیگر مانده بود. عجله‌ای نبود. کار دیگری نمانده بود. همه چیز یا انجام شده بود یا احتیاجی به انجامش نبود. تقریبا نوعی احساس بی‌نیازی و رضایت. آخر کار اثبات ایمانم به خودم و قابلیت خونسرد و مصمم ماندن. شاید این تکنوازی تراژیک ارزش درد سرش را نداشت، به ویژه از این رو که هیچ وقت محک توانایی هایم به حسابش نیاوردم، اما به همان شیوه خوشنود کننده بود. قبل از اینکه از آپارتمان بیرون بزنم، اوراق هویت و نامه‌ای را که نوشته بودم گذاشتم توی جیبم. یک لحظه توی راه رو ایستادم و از خودم پرسیدم چه چیز دیگری باید توی جیبم بگذارم. شاید لازم باشد برای کسی هم که بنا به ماهیت جنایت محتویات جیبم را پس از مرگ در جستجوی سرنخی خالی می‌کند، در جیبم چیزی بگذارم. اما چیزی به فکرم نرسید. برای وداع در را به هم زدم. البته از پوچی عملم آگاه بودم. چه می‌شود کرد؟ اعصاب است دیگر. بیرون تاریک بود و ناجوان مردان سرد. در میدان میساق از مترو پیاده شدم. از بنای یاد بوده اسکوورودا و دسته زوجهای عاشقش هم گذشتم. میادگاهی جالب برای نامزدبازی یا عشقهای دزدکی. جاذبه این مکان برای جوانها شاید مدیون عجیب غریبی هیپیوار خود عالی جناب اسکوورودا باشد. اما زمان به جلو میتاخت و من یک قهوه دوبل میخواستم. برای کافروی قهاری چون من این قهوه معادل آخرین سیگار یک سیگاری و امری ناگذشتنی بود. تراموایی از کنارم گذشت و همینطور که طرف دنیپر می رفت، نور زرد ضعیفش را به خیابان اخوت تاباند. دا دوباره همان سیاهی مطلق، البته جز یک پنجره که به طرز عجیبی با نور کمی روشن شده بود. قدم هایم را آهسته کردم. 10 دقیقه برای خوردن یک قهوه کافی بود. اما طول بلوک های پدول طوری بود که تند از کنارشان رد شدم. غیر مقدم ورودم آهنگی از شافوتینسکی بود که تا آنجا که می شد صدایش را کم کرده بودند. پشت میزم کسی ننشسته بود. در اتاقه که کوچک اولیه دیوودکا می خوردند و گوشه‌ای یک زوج همدیگر را ناز می کردند. اتاقه که دوم را مردم گذاشته بودند سرشان. قهوه‌ام را بردم سر میزم و بند ساعتم را باز کردم و ساعت را گذاشتم جلویم. قهوه قوی و عالی بود. انگار والیا خواب نما شده بود که این آخرین قهوه عمرم است و سنگ تمام گذاشته بود. 15 دقیقه مانده بود. دست هایم به رعش افتاده بود. والیا همانطور که داشت قهوه سرو می کرد گفت
دیگه کسی نشینه، امروز تولد پسرم، کافه رو زودتر می بندم.
12 دقیقه دیگر. قهوه‌ام را سر کشیدم و بلند شدم که یکی دیگر بگیرم. والیا با همدردی گفت
چیه، حال نداری؟ دیشب زیاده روی کردی؟
سر تکان دادم.
دعواش فقط ودکاست.
پولشو ندارم. گفت
باشه نسیه.
با دست و دلبازی برایم ودکا ریخت. تشکر کردم و برگشتم سر جایم. والیا عصبانی اعلام کرد
خب همگی سرتش هم بیارید و زحمت رو کم کنید.
ساعت 5:55 بود. مردم مثل بره سرشان را انداختند پایین و بیرون رفتند. پشت سرشان هم شنگول های اتاقک داخلی. میخکوب به در باز خیره شده بودم که همه از آن بیرون میرفتند و دریغ از حتی یک بچه که بیاید تو. والیا بالای سرم ایستاد و گفت
یالا دیگه.
دیدم که خودم ماندم و والیا.
از هر دست که بدی از همون دستم پس میگیری. واسه یه خوشگلم امروز 18 سالش میشه. بعد در تولدش سالاد درست کنم.
ودکایم را سر کشیدم و وقتی که داشتم از در میرفتم بیرون با مردی که کت چرم کوتاهی داشت تصادف کردم. کنارش ایستادم که والیا داد زد
تعطیله.
همانطور که بیرون می رفتم شنیدم که گفت
فقط یه ودکا.
زیاد از حد تاریک بود و نمی توانستم از روی ساعتی که دستم گرفته بودم زمان را بخوانم، اما مطمئن بودم که دقیق 6 است و صدای دور دست ناقوسی هم حدسم را تایید کرد. آرام آرام برگشتم میدان میساق و گوش خواباندم برای صدای مردی که در تعقیبم باشد. میخواستم برگردم و پشت سرم نگاهی بیاندازم، اما هیچ رقم جرأتش را نداشتم. به تقاطع تراموا که رسیدم برگشتم، اما از هیچ کس خبری نبود. ذهنم خالی و خالی بود و جز نفس کشیدن کاری از من بر نمی آمد. نشستم روی نیمکتی خالی زیر مجسمه اسکوورودا. بیچاره چقدر تنها بود. بعضی ساخته شدند برای تنها ماندن حتی در مرگشان. به ساعتم 6:40 بود. 40 دقیقه از زندگی نطلبیده. نیم ساعت دیگر یا بیشتر نشستم. بعد راه افتادم طرف خیابان کرشچاتیک و رفتم طرف عفیفه تازه کاری که پاتیل پاتیل بود. بردمش به آپارتمانم و قول دادم بعدن با او حساب کنم، یعنی صبح. 10 جمعه. شب عجیبی بود، گاهی کابوسوار و گاهی با صفا، بسته به اینکه بغل دختری باشم که اسمش یادم رفته بود یا لبه تخت در حال افتادن پایین. فردا صبحش با سردرد بیدار شدم. بلند شدم و گذاشتم مهمانم در خواب عمیقش بماند. رفتم آشپزخانه و پشت میز نشستم و قهوه فوریم را خوردم. چند باری سر زدم اتاق خواب و هر بار هم متعجب شدم که عجب خواب سنگینی دارد. آخرین بار از نزدیک نگاهش کردم. همدیگر را در تاریکی دیده بودیم و با توجه به حالتی که دیشب داشتم نتوانستم شجاعت دختر را تحسین نکنم و دلم برایش سوخت. شاید قبل از اینکه من سر رسیده باشم توی ماشین یک مشتری دیگر خودآزار بوده. نتیجه منطقی که گرفتم این بود که بهترین کار ممکن را برایش کرده بودم و از کتک خوردن یا چیز بدتر نجاتش داده بودم. یادم آمد که قول داده بودم پولش را بدهم، گرچه پول زیادی نداشتم. حالم بد شد. خوشحال بودم که خوابش سنگین است. به هر حال این پدر مردنی و این گریه کردنی بود. شاید مجبور بودم از یکی قرض کنم. قرض؟ برای پول این عفیفه؟ حقیقتاً اینقدر بی چیز شده بودم.
سلام، کجا میری؟
صدای نرم ملیحی آمد. از همان دم در پرسیدم قهوه دوست داری؟ به خودش کش و قوسی داد و لبخند شیرینی زد و مثل بچه ها سر تکان داد. بالشی را گذاشت پشتش و تقریبا نشست. سر راه هم به آشپزخانه گفتم فقط قهوه فوری دارم. دختر قشنگ بود. قشنگ تر از آن که عفیفه باشد و زیادی از حد بچه. حدسم حتما درست بود با آن شانه های روشن و تقریبا رنگ پریدش، موهای بلوطی، چشم های تاتاری اوریب، بینی نکتیز قلمی و لبهای نازک و روشنش که احتمالا بوسه من هم بهشان رسیده بود.
پس چی شد؟
دارم میام. لبه تخت نشستم و فنجان را دادم دستش. پرسید
شکلات نداری؟
ناراحت سرم را تکان دادم. لبخند زد
میخیال.
شرمنده شدم که اسمش را فراموش کردم. و چقدر خوشگلی. اما حیف که با عرض شرمندگی اسمتو فراموش کردم.
بی خیال. تازه شدی مثل من.
اسم من لناست. اما بیرون ویکا صدام میکنن.
لنا که به نظرم بهتره.
بس راحت باش. وقتی گفت که باید برود واقعا غروب شده بود. گفتم که واقعا میخواستم پولش رو بدهم اما فعلا دستم خالی است. لبخند زنان گفت
ای خیال، لینا لازم نیست پول بده اما ویکا اگه این بنده کمترین رو خواست 20 دلار برش آب میخوره.
همدیگر رو بوسیدیم. از توی پاگرد گفت
میدونی که کجا پیدام کنی؟
صدای تلق تلق پاشنه کفشش بر سنگ پلکان را که شنیدم داد زدم
آسانسور درسته.
او هم با داد جواب داد
خوش به حالش.
تاریک شده بود. پاییز اندوهش را همه جا پخش کرده بود اما من که محل نمی گذاشتم. از این تولد دومم خوشحال بودم، از این جان دوم یا هر چیز دیگر که اسمش بود و از این امیدی که به آینده می بخشید. یازده شب ساعت 7 تلفن زنگ زد. دوست دوران مدرسه دیما بود.
دیروز یه مشکلی پیش اومد. کستی های حسابی معذرت خواست. حالا وقت داری؟
فقط همینو دارم.
از بود دو بیام می بزنیم.
این بخش برنامه تا نصف شب طول کشید. بوتیک فسقلی دنج و گرم و نرم بود با بخاری قوی و پرده های کشیده، انگار که کنار آتش نشسته بودیم. وقتی از شراب قرمز مجار به ودکای لیمویی رسیدیم که مزهش جشن شاهانهی با جگر ماهی بود، کم کم احساس کردم که دارم کیف دنیا را مزه مزه میکنم. که البته برای این کار باید در یک بوتیک درجه یک کار کرد یا با کسی رابطه داشت که اینطوری است. من که به خاطر دوستی دوران مدرسه و خوششانسی محض از این امتیاز بهره‌مند شده بودم. البته دوستی دوران مدرسه هم از آن چیزهاست که خیلی ها میخواهند زیرش بزنند. دیما که سرش از ودکا گرم شده بود به مسائل جدی برگشت. گفت
مثل این که ساعتش از کار افتاده بود. خلاصه وقتی رسید که کافر رو بسته بودن همیشه خوشقول بودن اما بعد به دلت را نده. درستش میکنه. قول شرف. یا بسته بلش کنیم. زندگی هم چیز غریبیه باور کن. اصلا من دیروز با دختری آشنا شدم.
سرش را تکان داد. معلوم بود برای تعریف از دختر کلمه پیدا نمی کند.
آرایشگره. عشق تو یک نگاه. شاید باشه ازدواج کنم. اول از همه باید یه آپارتمان بخرم.
گفتم من یه آپارتمان دارم. زنم بلم کرد.
خب برمی گرده.
مگه از رو جسدم رد بشه؟
رسمن که خروجش رو اعلام نکرده ها؟
نه.
خب از آپارتمان مال خودت نشده.
ببین وقتی آپارتمانم رو گرفتم مالک ثبت شدهش خودم میشم و تو خونه خودم پادشاهی میکنم.
مغازه را بست و یک بطری ودکا هم برای خداحافظی گذاشت توی جیبم و دوتایی راه افتادیم طرف مترو. موقع راه رفتم بی مقدمه گفت
اگه یکم پول بخوای من راه شو بهت نشون میدم، میخوای؟
خلافه؟
نه خلافتر از بقیه کارا تو این دور زمونه. رئیسم داره طلاق میگیره، یه شاهد میخواد.
منظور؟
دیما گوشش را خاراند. تا نقش کسی آزی کنی که ظاهرم با خانم هست، باید تو جلسه دادرسی حاضر شی بگی بله من بودم و شوهر فهمید. یه چیزی تا همین مایا که همین تأثیر رو داشته باشه.
ها این که شهادت دروغه.
اما این کار یه کار مدنیه نه مجرمانه. تازه کی میخواد عکسش رو ثابت کنه؟ زنه حتما میزنه زیرش، اما نمیتونه ثابت کنه. تو انقدر گیرت میاد که یه سالی بخوری لازم نباشه کار کنی.
پیشنهاد جذابی نبود، اما با وعده پولی که نمیشد از جای دیگری دشت کردن هم پول خوب برای کار ساده‌ای مثل این، خب پیشنهاد جذابی بود. البته نتیجه این کار تایید فسق و فجور زن بدبخت بود، اما به درک.
اگه موافق باشی باید ترتیب ملاقاتو بدم. رئیس نبهت میگه چی کار باید بکنی. خب چی میگی؟
کمی دست دست کردم. گفتم
قبوله.
دیما گفت
شمارتو بشنیدم.
و از هم جدا شدیم.
12 شنبه. رئیس دیما فردایش زنگ زد و ساعت 3 بعد از ظهر همان روز ما هر دوتا توی آشپزخانه من نشستیم. نوشیدنی و خوردنی با خودش آورده بود. سرگئی با آن سبیل بلند، نکتی سیاه متمایل به خاکستری و مرتبش نمونه کارمندی بود. گفت زنم خیلی کلکه.
مشروبش را جرعه جرعه می‌خورد مثل کسی که به ودکا عادت نداشته باشد.
زندگیم عذاب خالص. فاسقشو میشناسم اما حوصله سرشاخ شدن باشو ندارم. پای شهرت اخلاقی آدمم در میونه، باید فکر اعتبارم هم باشم، فکر آیندم. احتمالش هست که اصلا احضارتم نکنن، اما اگه خواستنت بلند شو و داستانتو بگو. حواستم به چیزایی باشه که بقیه خبرشو ندارن. دوتا ماه گرفتگی داره.
در سکوت گوش میکردم. با اینکه باید پول در میآوردم علاقه ای به این جور کارها نداشتم. به تصور من پول کلان عنصری از ریسک هم همراه خودش داشت، اما ظاهراً این کار ریسکی با خود نداشت. احتمالاً چند دقیقه عذاب، اما فقط چند دقیقه که آن هم به سرعت به گذشته میپیوندد و فراموش میشود. سرگئی دستهایش را به هم مالید، هنگار سردش شده باشد. گفت
خب حالا رسیدیم به موضوع اصلی. نرخ این کار 1000 دلاره. آره یا نه؟ زود باید جواب بدی.
آب دهنم را قورت دادم.
دلارا مال توئه، چه حساب بشی چه نشی.
به نشانه رضا سر تکان دادم.
بس بلند شو بریم.
کجا؟
جایی که تو اون با هم بودین. زمانش هم بهت میگم، بعدم برات میگردونم.
مرا سوار اوپلش کرد و برد خیابان پچرسک به آپارتمانی که انقدر بزرگ بود که آدم تویش گم میشود. گفت
اتاق خواب
و در شیشه یه زرندودی را 4 تاق باز کرد.
اینجا پاییز پیش تو اینجا بودی. وقتی من یادت باشه آمریکا بودم. عکس بالا تخت آلیناس، اسمش یادت نره.
زن بلند جذابی بود با یک خروار آرایش.
خب تموم شد. جلسه دادگاه دوشنبه ساعت 10 صبح. یکی از دوستان با ماشین میاد دنبالت، حاضر آماده باش.
با ماشین مرا رساند خانه. مدتی طولانی توی آشپزخانه نشستم. تاریک بود. میتوانستم بروم توی رخت خواب، اما حسابی هیجان زده و گوش به زنگ بودم و همین طور ماندم تا طرف‌های 2-3 شب.
13 روزهای بعد از عدم مرگم به طرزی باور نکردنی به درازا کشیده بود. درکش سخت بود، اما فقط 2 روز از روزی می‌گذشت که قرار بود در آن به قتل برسم و هر روز هم برای حد توصیف طول کشیده بود. آن نشست کذایی در بوتیک دیما و ملاقات من با رئیسش صرفاً قطره‌هایی در جریان گسترده و پوچ این زمان بودند. سابق بر این زمان را بر اساس واقعی مورد انتظار برآورد می کردم. ملاقات، راندوو یا نامه. صد البته به نامه های نامنتظره هم بی علاقه نبودم، اما اینها تولیدات شانس بودند و به این خاطر خوب بودند که برایشان نقشه ای ریخته نشده بود. حالا مجبور بودم که مشتاقانه منتظر دوشنبه باشم و برای اولین بار در عمرم نقش شاهد را بازی کنم. البته دقیق تر آن که شاهدی مجعول و وظیفه جالب بازی نه نقش مقرر که دقیقاً عکس آن بود. چیزی که تقریباً به طبیعت ثانویه من بدل شده بود. انگار تقدیرم این باشد. مثل وقتی که تصمیم گرفتم نقش قربانی قاتلی قراردادی را تا آخر بازی کنم و شانس یا هر چیز دیگری صحنه را طوری برایم چید که عکسش را انجام بدهم. بنابراین دوشنبه آرامش می آمد چون می دانستم که آخر سر اتفاقی می افتد. قبل از 8 بود که وارد آشپزخانه شدم تا چایی درست کنم و منتظر ماشینی بشوم که سرگی وعده داده بود می فرستد. تیک تاک ساعت دیواری کر کننده بود. بیرون باران نم نم می آمد. اکتبر را کمتر از هر ماهی دوست دارم. آن از انقلاب کبیرش، این هم از رطوبتش. ساعت 9 ماشینی بوق زد و از پنجره که نگاه کردم ژیگولویی را دیدم. همانطور که پایی می رفتم کتم را هم پوشیدم. راننده میانسال مثل سنگ قبر ساکت بود. توی دادگاه سرگی گفت که بیرون منتظر بمانم و زمانش که شد با بقیه بروم تو، اما بیرون اتاق دادگاه بمانم تا صدایم بکنند. نیم ساعت بعد در باز شد و کلی آدم اخمو به طرف نم نم باران راه افتادند. بینشان هم خانومی بود که از دم سیاه پوشیده بود. بعد یکی از آستانه به من اشاره کرد و سرگی برایم راه باز کرد. بیرون اتاق منتظر ماندم، همانطور که به من گفته شده بود، تا اینکه دختری با ریخت و قیافه منشی‌های متشخص که لباس شطرنجی توسی پوشیده بود گفت که من هم وارد شوم. توضیح دادم که من شاهدم. به هم گفتن منتظر باشم. لبخند زنان گفت
فقط برای موارد جناییه. بیا تو برو نزدیک ردیف جلو بشین.
ردیف عقب نزدیک در نشستم. جلسه دادگاه کوتاه بود و تا آنجا که فهمیدم عذاب‌آور نبود. زن سرگی مخالف طلاق بود، اما سرگی با این حرف شروع کرد که شریک زنا هم در دادگاه حضور دارد و اگر لازم باشد آماده است که شهادت بدهد. با این حرف آلینا عصبی به دور برش نگاه کرد و چهره تک تک حاضران را از نظر گذراند. آخر جلسه سرگی پاکتی را داد دستم. با خنده گفت پول یا مفت، و ناگهان چرخید و رفت. به آپارتمانم که برگشتم پول را شمردم. 1000 دلار در اسکناس‌های 50 و 20 دلاری، بیشتر از چیزی که تا به حال توی عمرم داشتم. شمردم و باز هم شمردم. روی میز آشپزخانه در دسته‌های 100 تایی چیدمشان، فقط برای آن که 2 مرتبه در یک دسته بزرگ جمعشان کنم. دست‌هایم داشت می‌لرزید، اما زمان خوشی بود. پول داشتم و حالا می توانستم قرض‌های ناقابلم را بدهم. به کافه خیابان اخوت برای ودکا و به لنای خیابان کرشچاتیک. یک اسکناس 20 دلاری برداشتم و باقی پول را توی کیسه پلاستیک و روزنامه پیچیدم و چپاندمش زیر حمام، برای اینکه دلم نمی‌خواستنم کلید بیاندازد و بیاید تو و با تعجبی شیرین ترتیب همه چیز را بدهد. غروب سوار مترو شدم تا بروم خیابان کرشچاتیک. آنجا 20 دلاری را خرد کردم و اوراق کوپنی گرفتم که در دوران تورم به جای پول رایج به کار می رفت و 60 تا از 50,000 چوق را گذاشتم توی جیبم و افتادم دنبال لنا. آخرین بار روی نیمکتی بیرون سینما اوربیت نشسته بود. دوبار نگاه کردم، اما هیچ اثری از او نبود. سردم شد و تصمیم گرفتم سری به کبابخانه روبروی ایستگاه مترو بزنم تا یک نیمه مرغ خوابیده توی سس گوجه و 100 گرم ودکا بخورم. از دیکای 11 بود که پیدایش کردم. به فهمی نفهمی خسته بود، اما چشمش که به چشمم افتاد سر حال آمد. 2 بطری آمارتو، چند تخت شکلات و کمی سالامی خریدیم و پناه بردیم به آپارتمانم. ما خوردیم و نوشیدیم و رک و راست و بی پرده حرف زدیم. من از زنم که حالا زحمت را کم کرده بود و از خاطراتم در کافه، او از عشقش به آزادی و نفرتش از پدر مادر و برادرش. آن شب و فردا صبحش ضیافتی بود. مدتی طولانی هیچ کدام قصدی برای بلند شدن نداشتیم، اما آخر سر من بلند شدم و برایش قهوه و شکلات بردم. هیچ کدام عجله‌ای برای جایی رفتن نداشتیم، اما بالاخره زمانی رسید که هر دوتا کم کم داشت حوصله‌مان سر می رفت و او که جوانتر و عجولتر بود و البته شهودی زنانه هم داشت، حاضر شد که برود. دستش را روی گوشی خاموش تلفن قدیمی سیاه هم کشید و پرسید
دوست داری بهت زنگ بزنم؟
با رغبت تمام شماره ام را برایش نوشتم. بیرون که می رفت گفت
اگه جای تو بودم قفل عوض می کردم.
سر تکان دادم. کاملا درست می گفت. دوباره آرش آمد از آسانسور استفاده کند و پیش از آن که بدوم توی آپارتمانم به تلق تلق پاشنه‌هایش روی سنگ گوش دادم. دوباره روز پاییزی کوتاه‌تری به سر آمده بود، اما حالا زندگی دورنمای خوش زنگ زدن او را به خود گرفته بود.
این داستان ادامه دارد.